غزل 261 قزوینی و 24 غزل در جلد دوم خانلری. درا که در دل خسته توان درآید باز، بیا که در تن مرده روان درآید باز. بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست که فتح باب وصالت مگر گشاید باز. غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت، ز خیل شادی روم رخت زداید باز. به پیش آینه دل هر آنچه می دارم به جز خیال جمالت نمی نماید باز. بدان مثل که شب آبستن است روز از تو، بدان مثل که شب آبستن آمده است به روز، بدان مثل که شب آبستن است دور از تو، ستاره می شمرم تا که شب چه زاید باز. بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ به بوی گلبن وصل تو می سراید باز. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعل. این غزل که جزو غزلهای باز متوسط حافظه، در بسیاری از چاپ‌ها نقل نشده. دکتر خانلری به نقل از یک نسخه که همون نسخه خلخالی 827 باشه در جلد دوم آوردن، سایه در اون بخش غزلهای مشکوک آورده و ایوزی و ایساری مطلقا اصلا نیاوردن این غزل. البته دکتر ایوزی توضیح داده که برای ملحقات چون منابعش بسیار شبیه به کار استاد خانلری بوده و کلن اصلا چاپ ایوزی کاملا امتداد و ادامه چاپ خانلریه، گفتن که اون جلد دومو در واقع در مقدمه توضیح دادن که بایستی که جلد دوم کتاب خود ایشون هم گرفت، یعنی اون اشعار ملحقاتو، گفتن دیگه من همونایی که خانلری آورده بود و دیگه نخواستم دوباره تکرار کنم. یه نکته ای که عرض کنم در مورد این غزل و غزلهای الحاقی، چون غزل جلسه پیشم یه همچین مسئله داشتیم باش، خیلی کار سختیه که اینها رو چجوری میشه تشخیص داد الحاقیه. در نسخ قدیم دیوان حافظ، منظورم نسخ نیمه اول قرن نهم، عموماً این غزل وارد نشده و در نسخی وارد شده که عموماً مربوط به نیمه دوم قرن نهم در دیوان حافظ محسوب میشن و خب گاهی هم یه تفاوت‌های معنی داری این غزل‌های این نسخه‌های نیمه دوم قرن هم با اولیا دارن. ببخشید این توضیحاتو، شاید بعضیا علاقه نداشته باشن، ولی گفت ملعول از همراهان بودن طریق کاروانی نیست، به کش دشواری منزل به یاد عهد آسانی. یه توضیحاتیه چون مخاطبین این کانال هم عامه دوستداران حافظان هم بعضی استادان که من بارها هم عرض کردم، واقعا شرمنده میشم این عزیزان این فایلا رو در کانال هستن و گوش میدن و لطف میکنن به من. هر حال این توضیحات برای اون دوستان شاید مفید باشه. سایه که در پایان دیوان آورده، از منابعی که داشته، در واقع اون جدولایی که سایه داره زیر چاپش فوق‌العاده گویا و عالیه، با یه سری علائم اختصاری یه دنیا حرف زده و اصلا فوق‌العاده است واقعا، و میتونست بعدها سرمشق باشه برای تصحیح‌های دیگه. حالا در اونجا توضیح داده که فقط 3 نسخه از منابعش این غزل رو داشتن. یه کار عجیبی که سایه در تصحیح کرده اینه که نسخه چاپی علامه قزوینی رو، یعنی حافظ قزوینی رو، به عنوان یکی از منابع تصحیحش گذاشته. ببینین چرا عجیبه، برای اینکه اون چاپ قزوینی خودش بر اساس یه سری نسخه بوده که خیلی هاشو سایه استفاده کرده و اساسش هم به نسخه خلخالی بوده. من واقعا متوجه نمیشم سایه چطور این کارو کرده که اینا رو دوتا منبع گرفته. متوجه میشین؟ ببینید یه نسخه خطی هست که علامه قزوینی از رو اون اومده چاپ کرده، اون نسخه خلخالیه، بعد سایه اینا رو دوتا منبع فرض کرده و گفته مثلا اینا هم این گفته هم اون. این که در واقع همونه، حالا یه تغییراتی داده توش ولی مبنا و سرچشمش همونه و این بایست که به عنوان دو منبع استفاده میشد، یا نسخه اون چاپ قدسی هم به عنوان یه چیز. خب قدسی هم بر اساس نسخ خطیه و یه مقداری این اشکال داره. به هر حال بجز اون، حالا این دو منبع که در واقع این 3 منبع که در واقع 2 منبعه که گفته این فقط اینا این غزل رو داشتن، اینم برام عجیب بود. از نسخ خطی حافظی که من در اختیار دارم و در چاپ سایه هم مبنا بوده، دست کم 3 نسخه دیگه هم این غزل رو داشتن و متوجه نیستم چجوری سایه این 3 نسخه رو نادیده گرفته در اون 3 نسخه خطی که یکیش مال 855، یکیش اون چاپ حافظه ایرج افشاره، یکیش 858، یکیش 898. اینا بوده، چطور اینا رو نادیده گرفته و جز منابعش حساب نکرده؟ به هر حال حالا امیدوارم که من خیلی دلم میخواد خودم بتونم ادامه کاری که استاد سلیم نیساری کردن و ادامه بدم و این غزل هایی که نیبردن، چون ایشون فقط 824 غزل رو روایت کردن از نسخه خطی، نه قصایده رو روایت کردن، نه قطعات و رباعیات و نه اون 80، بیش از 80 غزل باقی مونده رو، و خیلی دلم میخواد که حالا بتونم همه اون نسخه رو به دست بیارم و یه روایتی از اون 70-80 غزل دیگه بکنم. حالا اینا رو برای این گفتم که بدونیم که در نسخه خیلی قدیمی حافظ نیست این غزل و به همین دلیله که اینها هم نیبردن. باز عرض من اینه که ما به راحتی و فقط به این دلیل که حالا این انگار خیلی خوب نیست و اینا نمیتونیم از این اشعار صرف نظر کنیم. خب ما با همین منطقا بعد گفتیم حافظ هیچی شعر متوسط و بد نداره، خودمو حذف کردیم و بداشو، بعدم گفتیم هیچی نداره. خب چرا بابا شعر متوسط و بدم اینا هان دیگه، همین یه نمونش. و عرض کردم متوسط ها و بدای حافظم بد حافظه، یعنی بهتر از خیلی های دیگه که مدعیان شعر گفته، ولی به هر حال اینجوری نیست که همه شعرهای حافظم در یه سطح باشه. از این که بگذریم، یه نکته‌ای در این غزل هست که استاد مرحوم ما استاد جمشید مظاهری در این باره یه مقاله‌ای نوشتن در مجله گلچرخ. عنوانش هست یکی از قاعده های قافیه که فراموش شده است، یعنی چه عنوانی داره، خیلی هم مفصل نیست، یه صفحه است تقریبا، و در اونجا مواردی به دست دادن از جمله همین غزل رو که اگر دقت کنین از نظر ردیف و قافیه این بیت اول ردیفش چیه؟ ردیفش درآید بازه، ولی بیتای بعدی و توان و روان قافیه است دیگه، درآید باز، درآید باز، روان توان. این آقا است. بعد در بیتای بعد باز شده ردیف، کلمه باز فقط ردیفه دیگه، درآید باز ردیف نیست، و گشاید و زداید و اینها شده قافیه، و عده‌ای که اینو متوجه شدند که عجیب بوده، یه عده‌ای از کاتبا که ظاهرا دقت نداشتن، یه عده‌ای هم دقت کردن یا میدونستن یا به خودشون اجازه تصرف ندادن، ولی یه عده‌ای دیگه اینو گفتن خب غلطه دیگه، آخه چرا قافیه اولش روان و توانه بعد گشاید و زدایده، اینو تغییرش دادن و کردنش که درا که در دل خسته توان در آید باز، بیا که در تن مرده روان گراید باز، و به زعم خودشون خواستن درستش کنن. در دیوان کمال، حالا اون موقع اون مقاله رو که نوشتن استاد مظاهری، بسیاری از شواهد رو در اختیار نداشتن، من بعداً پیدا کردم و در این چاپ جدید دیوان کمال یه تعلیق اضافه کردم، چون کمالم یه ربایی داره: بس عشق که از دیده به حاصل آرم، از آب دو چشم پای در گل آرم، در چشم نماند آب و ترسم زین پس چون شمع ز دیده آتش دل بارم، و اونجا هم حاصل آرم و در گل آرم، اینا آرم ردیف حاصل و گل قافیه است، ولی در بیت بعد باز دل به مثابه قافیه دیگه استفاده نشده، هرچند هست به اصطلاح حاجبه، حاجبه یه جور پشبند قافیه، یعنی هم قافیه هست هم یه کلمه قبلش هم اونم قافیه داره، اومده و شده بارم، یعنی آرم مصرع اول که ردیف بوده اینجا شده بارم. و باز در اشعار قدیم سابقه داره، اون کتابی من سالها پیش جنگی تصحیح کرده بودم و یکی از دوستان عزیز در بخارا نقدی بر اون نوشت و از جمله اشکال کرده بود که یه ربایی رو من مثلا اشتباه تصحیح کردم. اشکم که اشکم چو بدید گفت بر من به دو جو، آهم بشنید گفت بر من به دو جو، جان کردم عرضه گفت یک خرمن از این نزدیک من، ای سوخت خرمن به دو جو. و باز اونجا اگر دقت کنید ردیف هست، گفت بر من به دو جو در بیت اول و بشنید و بدید قافیه است، ولی در دومی بر قافیه فرض شده و من به دو جو ردیف شده، و بر من و خر من به دو جو. و این دوست عزیز اشکال کرده بود که این احتمالاً هر من به دو جو باشه، و اتفاقا در بعضی از نسخه تغییرش دادن، ولی در چند نسخه هم همین جور بود، و دلیلش همین قاعده قافیه است، و میگم در اون مقاله موارد دیگه هم اشاره شده و یه جور تفننی بوده. به هر حال از این که بگذاریم، درا یعنی وارد شو، بیا ظاهر شو، آفتابی شو، که در دل خسته، خسته در اصل به معنی مجروحه، و خستن یعنی جراحت دادن و خش دادن، ولی که امروز ما به معنی میگیریم که میگفتن مانده، کسی یه کاریو که انجام میده یه ذره بعد مانده میشه از اون کار، ما امروز میگیم خسته شد، ولی اینجا در این مورد خاص خسته به معنی امروزی هم معنی میده و حتی بهترم هست انگار. در دل درمانده توان درآید باز، یه جوری انگار خسته، بعد میگه در این خسته توان بیاد نه مرهم بیاد. در دل خسته توان و در تن مرده روان یا روح باز آید. اگر تو بیایی در تن مرده روح باز می آید. در این حال شعر صنعت ترسی هم داره، یعنی کلمات عیناً هم وزنم هستن. درا بیا، که اونور، که در دل، در تن، خسته، مرده، توان، روان، در آیت بازم دوباره همش تکرار شد. گردون نگری ز قد فرسوده ماست، جیهون اثری ز اشک آلوده ماست. گردون، جیهون، اثری، شرری، ز قد فرسوده، ز اشک پالوده. این ربایی هم همینجور ترسی داره. فردوس دری ز وقت آسوده ماست. در یعنی نمونه و مثال، در جایی هم اینو نوشتم. اینا همه جا غلط نقل کردن، گفتن فردوس دمی، نه نگری، اثری، شرری، دوزخ شرری، زرنج بیهوده ماست. شرری، اثری، نگری، دری یعنی نمونه ای، بابی، مثالی. اونم همین ترسی او داره و به این دقت نکردن و دری به نظرشون نامعنوس بوده. شاملو هم خونده دمی و تو خیلی از نسخام همین دمی روایت. بیا که فرقت تو، فرقت یعنی فراق، جدایی، فرقت تو، ببخشید تو اون بیت اول خسته رو هم میشه صفت دل گرفت، در دلی که خسته است یا در دل شخصی که خودش خسته شده. باز تن مرده، تنی که مرده است، یعنی صفت تن بگیریم یا تن آدم مرده. بیا که فرقت تو چشم من چنان دربست، که فتح باب وصالت مگر گشاید باز. باز تناسبات حافظانه این که عرض میکنم این غزلا، حالا احتمالاً مال جوونی حافظ بوده، به پختگی دوره اوجش نیست، ولی ریزکاری داره کاملا. میشه با یه حرکت اینا رو گذاشت کنار، ولی همینا رو روش دقیق میشه میبینی نه بابا، اینا اثراتی از حافظ درش هست. دربستن اون طرفش فتح باب، بابم یعنی در دیگه، و هم تناسب داره هم تضاد، یعنی در با فتح تناسب داره، بس در با باب تناسب داره، فتح با بستن که مقابله داره، و از اونور بستن و گشادن دوباره، گشاید، بست، فتح، گشاید. نکته یه دیگه فتح بابه. ما امروز هم این اصطلاح فتح بابو به کار میبریم، میگیم در فلان مورد یه فتح بابی شد. ترکیب عربیه دیگه، فتح الباب، گشودن در. این اصطلاح نجومی هم هست و ریزکاریش اینجاست. ببینین میگه وقتی دو کوکب، یعنی دو سیاره، دو ستاره، که خانه های ایشان در مقابله یکدیگرن، چون میان ایشان اتصال بود، او را فتح باب خواند. اینا رو ابو ریحان میگه. ای یعنی یا گشادن در، پس اتصال قمر یا آفتاب به زحل فتح باب خوانند، دلیل باران و برف آرمیده بود، یعنی باران و برف ملایم، و اتصال زهره بر مریخ فتح باب باران و سیل و تگرگ و رعد و برق بود، و اتصال عطارد به مشتری فتح باب بادها. میخوام اینو بگم که فتح باب و دلالت بر باران میگرفتن، و این با چشم ببینید چه تناسبی داره، یعنی این چشم من اشک بار شده و در این حال فراق تو چشم من را بست، من دور از تو کور شدم، نابینا شدم، بیچاره شدم. ولی اگر فتح باب وصال تو رخ بدهد، مگر شاید بلکه گشایشی حاصل شود و چشم من دوباره روشن بشه، یا ببارد دوباره. امروز حرف استاد مظاهری شد، ایشون گاهی شعر میگفتن خیلی غیر رسمی و کسی نمیدونست، و یکی از اون شعرها فوق‌العاده بود، یه ربایی خیلی لطیفی که اکنون که فکنده آسمان من ز نظر، و از وی نه امید فتح بابیست دیگر، برخیز که تا کنیم بر ماتم جی در وادی زندرود خاکی بر سر. یه بار دیگه میخونم: اکنون که فکنده آسمان من ز نظر، و از وی نه امید فتح بابیست دیگر، برخیز که تا کنیم بر ماتم جی در وادی زندرود خاکی بر سر. پر از ریزه‌کاری‌های قدما بود این ربایی. فتح باب یعنی گشایش، ولی در این حال فتح باب دلالت بر باران میکنه، و تو اون رباییشون گفته بود از آسمان امید فتح بابی دیگر نیست. و یه نکته دیگه، ماتم جی که خب جی یعنی اصفهان دیگه، برخیز که تا کنیم بر ماتم جی در وادی زنده رود. حالا وادی به معنی ما همینجوری معنیش هم ندونیم، میفهمیم دیگه در وادی زنده رود، ولی که وادی این گشایش و این پهنه بین دو کوه و عرصه اونجا رو میگن، و این وادی زنده رود خیلی متناسب به کار رفته. از اقرب الموارد، از پرنگای عربی میگه: گشادگی میان کوه‌ها یا تپه‌ها یا بیشه‌ها که راهی است سیل را. و این وادی به این معنی است، وادی به معنی جاری و روانه، حالا دیگه مجازن به معنی طریقه و مذهب رو میگن در این وادی ها نیست. و اون وقت در وادی زنده رود خاکی بر سر کنیم. زنده رود که روده و آباد باشه، خاک شده و ما در اونجا بریم خاکی بر سر بریم. اینجا فتح باب وصالت مگر گشاید باز غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت، ز خیل شادی روم رخت زدایت باز. زنگ یا زنگبار در آفریقاست و مردمانش سیاه پوستن. روم نماد سفیدیه بر آدم ها، و رومی روم و زنگی زنگ از این جهت. سپاه زنگ بار غم، غم و تشبیه کرده به سپاه، که البته تشبیه خیلی قدیمیه. رودکی میگه: تا بشکنی سپاه غمان بر دل، آن می که آن به که می بیاری و بکساری. در این حال دل زنگ زده، زنگ ایهامم داره، زنگار گرفته. این زنگ دل آینه است دیگه، دل که آینه شاهیست قباری داره. تو بیت بعدم برای همین میگه: به پیش آینه دل هر آنچه میداره. این سپاه زنگ ملک دل را گرفته، سپاه زنگ بار غم، و بلکه خیل، باز در اصل یعنی گروه اسبان، و اینجا مقابله خیل و سپاه، از خیل شادی روم رختو، رختو که سفید درخشان زیباست، بلکه رختو این روم بتواند این زنگ را بزداید. زدودن زنگ آینه ها در قدیم میدونین دیگه، فلزی بوده، آهنی بوده و زنگ میزده و اینا رو دوباره صیقل میزده. میگه بلکه آن بتواند این زنگ را بزداید. آقای خرمشاهی چیزی دارن، یه مبحثی دارن به عنوان کژتابی، خیلی هم جالبه این اصطلاح، هم از اون اصطلاحات فوق‌العاده ای که ایشون ابداع کردن تا جایی که میدونم. اینی که آدم حرفش یه ایهامی داشته باشه که معنی عکس بده و آدم خودش نخواد، اینه میگن کژتابی. و یه مقاله‌ای در این مورد نوشتن، اون وقت چند تا کژتابی در حافظ توضیح دادن، ولی من اینو نفهمیدم که نوشتن که مهم این معناست که سپاه زنگ ملک دل شاعر را گرفته است، حال آنکه فعل واقعا نگرفته است. نمیدونم از کجا اینو میگن که نگرفته. خب چرا دیگه داره میگه سپاه زنگ ملک دلو گرفت، دل ما تسلیم سپاه زنگ بار غم شد. و راستش من کژتابی در این بیت متوجه نشدم. حالا به پیش آینه دل هر آنچه می‌دارم به جز خیال جمالت نمی نماید باز. گفتم دلو از قدیم به آینه تشبیه می‌کردن و میگه من هرچه در مقابل این آینه دل می‌گیرم تنها چیزی که به من نشان می‌دهد این کلمه خیال و با جمالم اون وقت تناسب داره. خیالم خیلی زیباست، اون پرهیب، اون چیزی که از دور آدم تو بیابون از یکی میبینه اون اسمش خیاله، چیزی که در خوابم میبینیم از اشخاص اونم اسمش خیاله، چیزی که در آینه ها هم میبینیم اونم خیال بهش میگن. و یه ذره بنابراین خیالی که قدما میگن ناواضح تر از اون چیزیه که امروز در ذهن ماست، چون آینه های امروز خیلی شفافه، ولی خیالی که در آینه های قدیم پدیدار می شده ذره ناشفافتر از امروز بوده و کدرتر بود. حالا تنها چیزی که آینه دل من نشان می دهد خیال جمال توست. اون وقت ببینی خیال جمال چقدر قشنگ گرفتم، تصور جمال هم نه، تصویر جمال تو. خیال هم به معنی امروزی، هم به معنی اونی که واقعا میفته تو آینه. و هر چی من میگیرم جلوی آینه به جز خیال جمال تو نمی نماید. نمودن یعنی نشان دادن. این بیتش هم خیلی بحث انگیز شده، بدان مثل که شبابستن است روز از تو، یا شبابستن آمده است به روز، یا شبابستن است دور از تو، ستاره می شمرم تا که شب چه زاید باز. این بیت به دلیل همین مثلی که درش هست خیلی بحث انگیز شده. و اول از همه بایستی ببینیم که صورت صحیح بیت به چه صورتیه تا بعد اصلا بریم سر معنی کردنش. امروز برای سومین بار از استاد مرحوم بزرگوارم آقای جمشید مزاری یاد میکنم، چون درباره اینم یه مقاله ای نوشتن و میگن که اون صورت شبابستن است دور از تو اون بهتره. اگر بحث نسخه نبود منم حتما اینو ترجیح میدادم، چون دور از تو یه ایهام خفیف خیلی زیبایی هم داره، یعنی دور از جون تو. و حافظ بازم اینو داره که مشتاقی و مهجوری دور از تو، چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. یعنی دور از جون تو که بخوای عاشق بشی و مشتاقی و مهجوری بکشی. اینجا هم آبستن است یعنی دور از تو، یعنی دور از جون تو. مباد ای معشوق من آبستن بشی. یاد شعر حمیدی افتادم و حتما بسیاری از شما هم یاد این شعر دکتر مهدی حمیدی شیرازی افتادین که میگه دیدمش آخر به کوری چشم من آبستن من، کوری چشم مرا آبستن از اهریمن من. بچه دیوی خود همین فردا برآرد شیون من، سرگذارد خواب را بر دامن سیمین تن من. هر دم از دیدار او تابنده گردد آبسر من. وای بر من، وای بر من، راستی را وای بر من. این همان سیمین برستم، این همان زیبنده ماه است، این همان افسونگرستم، این همان گل، این همان می، این همان سیم سیسم برستم، این همان برگ گلستم، این همان مشک ترستم، این همان شوخ است که تشریخ بر بام و در من. وای بر من، وای. آتشم بر جان زدی، بر جان زدی، جانت نبخشم، پیش یزدان گریم و در پیش یزدانت نبخشم. سوختی جان و تنم زینگونه آسانت نبخشم، گر ببخشم هر گناهی را گناهت را نبخشم. داوری ها را چه خواهی گفت پیش داور من. وای بر من، وای بر من. شعر فصلی خیلی هم کینه جویانه. او دگر یار تو نی، یار تو نی، با دیگران شد، شمع بزم ناکسان، خصم تن دانشوران شد، مست شد دیوانه شد، همخوابه افسونگران شد. گوهرش والا نبود از گوهری ها، دلگران شد در کف دیوان، مست افتاد آخر گوهر من. وای بر من، وای بر من. آخرم تهدیدش میکنه که زین سفر گر باز گردم دست دلداری بگیرم، کوری چشم تو را شادی کنان یاری بگیرم، دختر شیرین لب و زیبنده رخساری بگیرم، ماه روی گیرم و ماه روی گیرم و شوخ فسونکاری بگیرم، تا بگویی بار دیگر خاک عالم بر سر من. وای بر من، وای بر دختری و عاشقش بود و تا آخر عمر، نمیدونم این چه مرضیه بعضیا، تا آخر عمر در یه آدم گیر میکنن. و منظورم بی وفایی نیست، ولی اینی هم که دیگه اونی ازدواج کرده بود و اون ازدواج کرده بود و تا آخر عمر یارو رو بی آبرو کرد و شعر براش گفت و خودش رو بی آبرو کرد. حالا خلاصه این چبابستن است دور از تو، از اونجا یادم افتاد. در برای آبستنم میگم که ریشه این کلمه شاد براتون جالب باشه بدونین، هست آپوسا تنه، یعنی یه جور تفعل و پیشبینی نیکه به زعم قدم ها. تنش که همون تنه و آپوسا تنه، پوس یعنی پسر، پسر میگن یا پوس تو شاهنامه هم داره، پس شاه لهراسب گستاسب شاه، این توپق زدن ها دست به دست میشه. حالا این هم مثل شش استان در فارس و شیراز و فلان و اینا شد. اینو تنافر حروف به اصطلاح میگن، سه و شین قریب المخرجه، و وقتی اینجوری پشت سر هم میاد دشوار میشه، مثل همون کشتم شپش شپش کشه شش بارا. حالا آبستن یعنی تنی که پسر داره، برای همه میگم تفعول، یعنی میگفتن ایشالله که پسر داشته باشه. و حالا این بیت یعنی چه؟ ببینین، اگر اینجوری باشه که خیلی هم زیباست و به نظر منم در زیباییش تردیدی نیست، میمونه شب آبستن است، اللیل و حبلا لست و تدری به ما تلد، یا ما تلد، درست یادم نیست، هبلا یعنی آبستن. شب آبستن است و کسی نمیداند چه میزاید. شب آبستن حوادث دیگه. هر شبی یه سری حادثه رو آبستنه و فرداش معلوم میشه چه اتفاقاتی میفته. در شعر ما هم زیاد اومده. فریب جهان قصه ای روشن است، ببین تا چه زاید شب آبستن است، که آقای ناظری هم اینو خونده. هم قصه ای روشن است، نه درستش قصه ای روشن است، ببین تا چه زاید شب آبستن است. پس این آبستن بودن شب تردیدی درش نیست. هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد، هر پاک روی که بود تردامن شد. گویند شب آبستن و این است عجب، کو مرد ندید از چه آبستن شد. میگه مرد بر روزگار نیست، چجوری شب آبستن شد. این تا اینجای کار. شب آبستن است به روزم نسخه داره، شبا بدان مثل که شبا آبستن آمده است به روز. آقای هروی هم از سعدی نقل کردن که دل از بیمرادی به فکرت مسوز، شبا آبستن است ای برادر به روز. از سنایی هم تو امثاله کم هست که خدا آبستن است با همه راز، شب کوتاه تو به روز دراز. بنابراین شبا آبستن آمده است به روزم میتونه باشه. اینم بگم که یه مقداری بیت به نظرم تعقید داره و در بعضی از نسخام نیست. و یه صورت دیگه هم هست که بدان مثل که شب آبستن است روز است، و اینو آقای برگنیسی همین صورت شب آبستن است روز است تو آوردن و گفتن روز است تو باید با اون ور بگیریم، یعنی بگیم که بدان مثل که شب آبستن از روز از دست توش ستاره میشماره. اما مشکلش اینه تو روز چه جوری ستاره میشه شما. اینو ایشون گفتن مثلی در عربی هست و اون مثل به دست ندادن متاسفانه. مثلی در عربی هست که میگه که به این معنیه که در روز ستاره شمردن یعنی کسی چنان چیز بشه، چنان روزش تیره و تار بشه که مثل شب بشه و بشینه و خلاصه ستاره بشماره. اگر این توجیه رو بگیریم این حسن رو داره که ببینید نسخه ها اصولاً خیلی متشتته اینجا، یعنی شب آبستن است و روز است و نسخه مورخ 855 اینجوری داره. افشار نسخه قرن نهمی که ایرج افشار چاپ کرد اونجا هست بدان مثل که شب آبستن است روز از او، حالا روز از او نوشتن ولی وزن میفته. نسخه 858 هست که شب آبستن است دور از تو و یکی دو نسخه دیگه. و خب اگر یا روز از نو هم بعضی ها نوشتن که اون دیگه به نظرم اصلا بی خوده، یعنی همین آقای خرمشاهی هم گفتن روز از نو، یعنی هر روز از نو یه همچی چیزی که استاد مظاهری هم توی مقاله‌ای تاختن و گفتن که آخه این که پارسی حرف زدن نشد. ایشون گفتن روز از نو یعنی هر روز و تبسوان هر شبانه روزی از نو. و ایشون گفتن آخه این که روز از نو که یه همچی معنی ازش بر نمیاد، بر بیادم یه مقداری مثلا سخیفه. و من اشکالم اینه ببینین میگم شب آبستن است دور از تو عالیه، اصلا تردیدی درش نیست، ولی مشکلش اینجاست که آخر اگر اینجوری بود چرا پس این نسخه اینقدر به هم ریخته؟ اگر بود بدان مثل که شب آبستن است دور از تو اشکالی دیگه نداشت که بیان عوضش کنن بگن روز از نو شب آبستن آمده است به روز نمیدان. و اگر اون مشکل حل بشه به نظرم ضبط خیلی خوبیه، ولی یه کمی میگم این مشکلو داره. اینم بگم که در یه کتاب فوق‌العاده دوست عزیز ما آقای سهیل یاری گلدره، دکتر یاری گلدره، چاپ کردن انتشارات ادبیات فرهنگ ضرب المثل های عربی، چاپ دوم هم شد و تکمیلش هم کردن، اونجا برای همین رعل کوکب زهرا یعنی در روز ستاره میبینه اووردن و از ده خدا هم نقل کردن از امثال یکم که ستاره به روز به کسی نمودن، یعنی کیفری سخت به او دادن، با دفره کارهای زشت رو به او نمودن، روز او را چون شب تیره کردن. و یه جور تهدیدم هست که لا ارین نکل کواکب به نهار، تو روز به ستاره نشون میدم. ولی باز ستاره نشون دادن با ستاره شمردن یه ذره است که تفاوت داره. میگم حالا به هر حال یه مشکل دیگه هم که هست اینی که بدان مثل انگار اینی که میگه این ترکیبش به لحاظ دستوری اینجوری میشه دیگه، به اون مثلی که هست که شب آبستن است من دور از تو ستاره میشمارم تا اینکه ببینم چه میزاید. یک کمی یه حرفی میخواسته بزنه ولی از نظر دستوری و روان بودن روان در نیامده. ولی میگم مجموعاً این آس و آقای برزگر خالقی هم ستاره شمردن و استاره از عشق دونست، از تو رو همون از دست تو گفته و ستاره میشمارم و گفته گریه میکن. معنی کلیش مشخصه ولی ریز که میشی یه مقداری اشکال داره. بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ به بوی گلبن وصل تو می سراید باز. اینجا مطبوع به معنی ملایم طبع و خوش آواز و خوش الحان، قاعدتا بلبل مطبوع این صورت امروز هم میگه مثلا فلان چیز مطبوعه بر بلبل خاطر حافظ به بوی گلبن. بویم اینجا مثل موارد عدیده دیگه در حافظ بوی ایهام داره، یعنی هم آرزوه و هم به معنی تناسب بوی با گل دیگه که بوی خوش باشه. به بوی گلبن وصل تو می سراید باز. یه نکته ای هم که هست در یکی از این نسخ خطی بود که کاتبا هم خیلی بهش دقتی نکردن، در جزء نسخ چیزم باز بوده، سایه هم بوده، ولی روایت نکرده، مثل که مثلا اینو حساسیتی بهش نداده. نسخه 858 سال 858 نوشته شده، میگه به بوی گلبنه مده تو می سراید باز. و این خیلی جالبه، گلبنه مده تو، یعنی غزل اصلا مدهی میشه و احتمالاً از اون رندی های حافظی که اول مده گفته و کسی رو مده کرده و بعد اینو تغییرش داده و چون گلبن مدح آدمو خیلی نمیگیره، یه چیز شخصی میشه و ما باش هم ذات پنداری نمیکنیم، ولی گلبن وصل که باشه خب خوشمون میاد دیگه. و اینم هست. باشه تا همین جا، اگرم که حوصلاتون سر رفت، انصافا من به نظرم این غزل بدی نبود و اتفاقا سایه هم در مقدمه خودش نوشته که بعضی از این غزلهایی که به ملحقات رفته و در واقع الحاقی شمرده شده میگه همچی بدم نیست این غزلاش و اتفاقا همین غزلو مثال زده، هرچند چون قاعده قافیهشو نمیدونسته گفته اگر اون قافیش اصلاح بشه، اون وقت میشه اووردش جز غزلای تو متن و اینا. و به نظر منم اونقدی که حالا تو سرش زدن غزل بدی نیست که حالا همه ندیدش گرفتن. به هر حال در مقداری از نسخ قدیم حافظ اومده و بعید نیست که حالا خود حافظم دخیل بوده در حذف اینا. ولی به هر حال ما امروز میخوایم هر آنچه گفته، یعنی اگر ما دفتر از شعرهای خیلی بد حافظم پیدا کنیم، امروز برامون ارزش تاریخی داره. و خلاصه به نظر من مال حافظه به هر حال این غزل. باشه تا همینجا، ایشالله هفته آینده دیگه یه غزلیه که حال خونین دلان که گوید باز، که بی نظیر واقعا اون غزل و یکی از بهترین غزلهای حافظه. تا بعد.